درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 10 تیر ماه 1396 به وقت ایران برابر با اول ژوئیه سال 2017 میلادی را آغاز کردیم. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو آغاز کنید. در این مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله چه مطالبی همکارانم برای شما تهیه کردن، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. بنابر گزارش‌ها از عراق و سوریه، درگیری‌ها در شهر موسل برای پاکسازی آخرین اعضای گروه داعش روز جمعه ادامه یافت و همزمان محاصره رقه، مرکز خلافت خودخوانده این گروه، نیز کامل شده است. به گفته شاهدان عینی در موسل، صدها غیرنظامی در حال فرار از این شهر هستند و همزمان سازمان ملل با اشاره به تشدید نبردها گفته است جان غیرنظامیان در خطر بزرگتری نسبت به سابق قرار گرفته. در سوریه نیز نیروهای دموکراتیک سوری که مورد حمایت آمریکا هستند میگویند با بستن مسیر جنوبی رقه موفق شدند محاصره داعش در این شهر را کامل کنند. اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در پاسخ به خمپاره شلیک شده از خاک سوریه به یک مقر نظامی در آن کشور حمله کرده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، این خمپاره بامداد جمعه از خاک سوریه به بلندی‌های جولان شلیک شد و در پاسخ به آن یک فروند هواپیمای اسرائیلی یک مقر سوری را که مبدا شلیک بود بمباران کرد. طی یک هفته اخیر این چهارمین بار است که اسرائیل در واکنش به شلیک‌های مشابه به اهدافی در بخش سوری جولان و استان همجوار آن حمله کرد. دست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چند روز پیش گفته بود کشورش هیچ شلیکی را حتی اگر بخشی از جنگ داخلی سوریه باشد تحمل نخواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه ایران، نسبت به آنچه بروز فتنه جدید خواند هشدار داد. سخنگوی قوه قضاییه این اظهارات را به عنوان سخنران پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران ایراد داشت.
امروز تخریب علیه سپاه، علیه بسیج، علیه افراد مؤثر، علیه دستگاه قضایی شدت گرفته. به تجربه گذشته که نگاه میکنم، فکر میکنم یک فتنه جدید در پیشه.
فتنه عنوانی است که رهبر جمهوری اسلامی و هواداران او پس از اعتراض‌های سال 88 ابداع کردند و عمدتاً به مخالفت‌های داخلی اطلاق می‌کنند. به تازگی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در یک سخنرانی که حسن روحانی نیز در آن حضور داشت، با اشاره به وقایع دهه 60 و آنچه دو قطبی کردن جامعه به دست رئیس جمهور وقت خواند، خواستار پرهیز از تکرار آن وضعیت شده بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در ادامه سفر به چند کشور اروپایی روز جمعه در کاخ الیزه با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران، دیدار با رئیس جمهوری فرانسه را دیداری بسیار خوب توصیف کرد و گفت پیام حسن روحانی را به امانوئل مکرون تقدیم کرده است.
پیام جناب دکتر روحانی به رئیس جمهور فرانسه هم ارائه شد به ایشون، که در این پیام هم ریاست محترم جمهوری نسبت به همکاری‌های دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی، نظراتشون رو مطرح کرده بودن.
وزیر خارجه ایران در سفری 5 روزه با مقام‌های کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه دیدار کرد و به گزارش ایرنا تعهد به اجرای برجام و رفع محدودیت‌های بانکی از محورهای اصلی این گفتگوها بوده است. در ادامه مناقشه بر سر حذف صدها رشته کارشناسی ارشد، علی اکبر ولایتی، رئیس هیئت امنه دانشگاه آزاد، گفت این دانشگاه بدون توجه به بیانیه وزارت علوم به کار خود ادامه خواهد داد. آقای ولایتی در برنامه تلویزیونی ضمن انتقاد شدید از آنچه در هم ریختگی در وزارت علوم خواند گفت دانشگاه آزاد قبلا برای رشته های این وزارت قصد حذف آنها را دارد مجوز گرفته و برای ادامه کار خود به اجازه از جایی نیاز ندارد. سازمان سنجش وابسته به وزارت علوم به تازگی اعلام کرد که صلاحیت علمی صدها رشته محل کارشناسی ارشد را تایید نمی‌کند. پس از حضور علی اکبر ولایتی در رأس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه شاهد تغییرات وسیعی بوده است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه داعش پس از 4 سال در پی پیشروی‌های ارتش از استان حلب عقب نشینی کرده است. رامی عبدالرحمن مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه گفت با پیشروی نیروهای حکومتی داعش از 17 روستای استان حلب خارج شده و عملاً از تمامی این استان عقب نشینی کرده است. در همین حال به گزارش رویترز گروه حکومت اسلامی روز جمعه بار دیگر شهرک صنعتی در شهر در شرق رقه پایتخت خودخوانده خود را بازپس گرفت. گفته می شود داعش جدایی از شهر رقه هنوز نواری به طول 200 کیلومتر در منطقه دره فرات را در کنترل خود دارد.
خبرها را از حسن جعفری شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com و ما نگاهی به مطالب این مجله نیمه شب. مجلس سنای آمریکا طرح تحریم‌های ایران و روسیه رو که از سوی مجلس نمایندگان برگشت داده شده بود بعد از اصلاحاتی دوباره تصویب کرد. بیشتر خواهید شنید در این باره در گزارشی از واشنگتن. سومین گزارش سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231 شورای امنیت مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر شد و دبیر کل سازمان ملل به ایران توصیه کرد برای جلوگیری از تنش از آزمایش‌های موشکی بپرهیزد. گزارشی در این باره. فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع موقت سفر اتباع 6 کشور از جمله ایران وارد مرحله اجرایی شده است. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. گرد و خاک ناشی از طوفان 120 روزه سیستان و بلوچستان صدها نفر رو راهی مراکز درمانی کرده است. خشکی دریاچه هامون به مهاجرت اهالی این منطقه هم منجر شده. گفتگوی در این زمینه.
حدود 25-30% مردم ناچار شدن از بخش سیستان و استان سیستان و بلوچستان به خارج از استان یا خارج از سیستان مهاجرت کنند.
هیئت منصفه یک دادگاه نیویورک سرانجام به مصادره برج متعلق به بنیاد علوی در نیویورک رأی داد به اتهام پولشویی. جزئیات بیشتر در همین مجله. خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا، پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا و برنامه هفتگی صدای فردا همه در همین مجله نیمه شب همراه ما بمانید. در واشنگتن مجلس سنای آمریکا سرانجام پس از چند هفته بحث و بررسی متن نهایی طرح پیشنهادی برای تحریم‌های جدید علیه ایران و روسیه رو که از مجلس نمایندگان برگشت داده شده بود دوباره تصویب کرد. حدود دو هفته پیش مجلس سنا این طرح رو با 98 رأی مثبت تصویب کرده بود ولی به دلیل اشکالات فنی رأی‌گیری در مجلس نمایندگان به تأخیر افتاد. حدود یک هفته پیش از این اتحادیه اروپا هم تحریم‌های موشکی و هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران رو تجدید کرده بود. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را می‌شنویم.
سنای آمریکا شامگاه پنجشنبه پس از اعمال اصلاحاتی پیشنهاد تحریم‌های جدید علیه دولت‌های روسیه و ایران را تصویب کرد. بسته تحریم‌های جدید چندی پیش در سنا تصویب شده بود ولی مجلس نمایندگان نسبت به متن آن در ارتباط با قانون اساسی ایرادهایی وارد کرده و خواستار اصلاح آن شده بود. تحریم‌ها علیه روسیه به خاطر آنچه که ادامه آشوبگری‌ها در اوکراین، سوریه و حمله‌های سایبری علیه آمریکا نامیده شده صورت گرفته و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیز در چارچوب پاسخی برای پشتیبانی آن از تروریسم، تداوم زیر پا گذاشتن حقوق بشر و به عبارت حقوق شهروندان ایرانی و پیگیری برنامه موشک‌های بالستیک تصویب شده است. بحث پیرامون این تحریم‌ها ماها به طول انجامید و از جمله دلایل مهم تأخیر در تصویب آن لزوم برطرف ساختن اشکالات تکنیکی از جانب سنا بود که مجلس نمایندگان برخی از موارد را ناقض قانون اساسی تشخیص داده بود. اوایل هفته جاری اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در پاسخ به پرسش‌های روزنامه‌نگاران آمریکایی مبنی بر دلیل تأخیر در نهایی کردن تحریم‌ها علیه ایران و روسیه به لزوم اصلاح متن آن در سنا تأکید کرده بود.
Now that the Senate has some time on its hands, it should fix the constitutional problem in the bill.
آقای رویس رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از جمله در گفتگویی با شبکه فاکس گفت اکنون که سنا برای مدت‌ها این پیشنهاد را در اختیار داشته باید که مشکل مربوط در ارتباط با قانون اساسی را برطرف کند و آن را به مجلس نمایندگان بازگرداند تا هرچه زودتر تصویب شود. شامگاه پنجشنبه پس از تصویب تحریم‌های جدید در سنا، سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا ضمن استقبال از اقدام مشترک سناتورهای جمهوری‌خواه و دموکرات گفت لازم است که دولت‌های ایران و روسیه بیش از حرف و کلام اقدام آمریکا را شاهد باشند. سناتور کاردین گفت که اقدام سنا پیام روشنی به تهران و مسکو می‌فرستد مبنی بر اینکه تهاجم خصومت‌آمیز آنها علیه آمریکا و متحدانش پیامدهای اقتصادی، مالی و دیپلماتیک خواهد داشت. در مصوبه سنا برای آنچه که تحت عنوان مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده دولت ایران پیش بینی شده، از جمله به تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در برنامه موشک‌های بالستیک تاکید شده است. همچنین تحریم سپاه پاسداران، مقام‌ها، مأموران و یا وابستگان این سپاه در ارتباط با اقدامات تروریستی و نیز اعمال تحریم‌های تسلیحاتی تصریح شده. مصوبه سنا اکنون در اختیار مجلس نمایندگان است که پس از تصویب این مجلس راهی کاخ سفید خواهد شد. هنوز روشن نیست که دولت دونالد ترامپ در قبال این تحریم‌های جدید چه واکنشی خواهد داشت. در مورد تحریم‌های جدید علیه روسیه به ویژه، اکثریت قریب به اتفاق اعضای دموکرات و جمهوری‌خواه سنای آمریکا متفق القولند. اخیراً سناتور دموکرات کوری بوکر از اعضای کمیته امور خارجی سنا در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی تأکید کرد که در مورد روسیه به دور از هر تردیدی باید پذیرفت که روس‌ها نه تنها به اوکراین حمله می‌کنند و آمریکا را مورد تهاجم قرار می‌دهند، بلکه آنها در پی سست کردن اساس دموکراسی هستند. سناتور بوکر گفت در حال حاضر روسیه به معنای واقعی کلمه همه روزه به اوکراین آسیب وارد می کند. او افزود مردم اوکراین برای صلح و آرامش و به خاطر آزادی و دموکراسی کشته می شوند. به این ترتیب هنگامی که از تجاوز روس‌ها صحبت می کنیم، آنها نه تنها به تجاوز اکتفا نمی کنند، بلکه در پی نابودی دموکراسی هستند و برانند تا با ایجاد اختلاف‌ها بین رهبران و مردم محلی جدایی طلبی‌ها را تحمیل کنند. تحریم‌ها علیه دو دولت ایران و روسیه از جانب اتحادیه اروپا هم هفته گذشته تجدید شد. در تحریم‌های بروز شده اتحادیه اروپا، فهرست بلند بالایی از نام اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی دیده می‌شود.
گزارش بود از نادر صدیقی از واشنگتن.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه به بررسی نحوه اجرای قطعنامه 2231 این شورا پرداخت. قطعنامه‌ای که این شورا بعد از دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 به توافق هسته‌ای یا همون برجام تصویب کرده بود. قطعنامه 2231 با حذف قطعنامه‌های تحریمی پیشین شورای امنیت سازمان ملل از یک طرف از توافق هسته‌ای ایران حمایت میکنه و از طرف دیگه همچنان ممنوعیت‌های رو در زمینه‌های موشکی و تسلیحاتی اعمال میکنه. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
در جلسه روز پنج شنبه، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد جفری فلتمن به ارائه گزارش دبیر کل درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 پرداخت. آقای فلتمن در آغاز این سخنرانی گفت:
دو سال پس از به دست آمدن توافق هسته‌ای یا برجام، دبیر کل عمیقاً از ادامه متعهد بودن همه طرف ها به این توافق خوشنود است. برجام که در روز 14 ژوئیه سال 2015 به دست آمد، تبلور دیپلماسی موفق، اراده سیاسی و پشتکار است.
معاون دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه به روند اجرای برجام بر مبنای قطعنامه 2231 اشاره کرد و گفت مواردی از نقض آن مشاهده نشده است. اما آقای فلتمن در این حال به موضوعات موشکی و تسلیحاتی ایران که نه در برجام بلکه در قطعنامه 2231 مطرح شده پرداخت و از جمله درباره آزمایش‌های موشکی ایران سخن گفت و تاکید کرد که اعضای شورای امنیت درباره اینکه آیا این اقدامات نقض قطعنامه است یا خیر توافق نظر نداشتند. آقای فلتمن همچنین به موضوع ارسال تسلیحات توسط ایران اشاره کرد و از جمله به نمونه تسلیحات توقیف شده توسط فرانسه در شمال اقیانوس هند در حدود یک سال و نیم پیش اشاره کرد و گفت In terms of restrictions on arms related transfers,
the report includes additional information. در ژانویه سال 2017 فرانسه از سازمان ملل خواست این محموله تسلیحاتی را بررسی کند. بعد از بررسی و تحلیل اطلاعات دبیر کل اطمینان دارد که این محموله متعلق به ایران بوده و از ایران ارسال شده بود.
آقای فلتمن البته به مقصد این محموله نپرداخت اما پیشتر برخی گزارش ها به یمن به عنوان مقصد احتمالی این تسلیحات اشاره کرده بودند. در ادامه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیکی هیلی سفیر آمریکا در این سازمان درباره نحوه اجرای قطعنامه 2231 سخنرانی کرد و با بیان اینکه حکومت ایران آمدانه تعهداتش در این قطعنامه را نقض کرده گفت And yet, the Security
Council has failed to even. شورای امنیت برای انجام یک اقدام حداقلی درباره این نقص‌های مکرر موفق نبوده است. این نقص‌ها در خفا رخ نداده، بلکه در رسانه‌ها بازتاب داشته، اما باز هم شورا هیچ کاری انجام نداده است. And yet, this council
has done nothing. خانم هیلی با برشمردن مواردی که آمریکا نقض تعهدات ایران می‌داند افزود که ادامه رفتار به گفته او بی‌ثبات کننده و مخرب ایران مانع این خواهد شد که این کشور رابطه عادی با آمریکا و سایر کشورهای دنیا داشته باشد. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرد ادامه سرکوب مردم ایران توسط حکومت خود گویای ماهیت واقعی رژیم ایران است. اما در جلسه روز پنج شنبه شورای امنیت، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان ملل متحد، ژوائو وال ده آلمیدا، در سخنانی که متمرکز بر نقاط قوت اجرای برجام بود گفت، یکی از موفقیت‌های کلیدی برجام تمرکز صرف بر روی موضوع برنامه هسته‌ای ایران بوده است. این دیپلمات اروپایی البته تاکید کرد که این به این معنی نیست که سایر مسائل بی اهمیت باشند. اختلاف رویکردی که در سخنرانی نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا مشهود بود مورد توجه قرار گرفت. مارک هیبس تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین معتقد است این دوگانگی جای شگفتی ندارد و میان دیپلمات‌های پیشین آمریکا که به توافق دست یافتند و جانشین‌های آنها نیز مشهود است. You know, we've seen during his administration so far activities
that indicate that president is prioritizing از زمان آغاز به کار دولت رئیس جمهور اقداماتی انجام داده که رأی دهندگان به او خواستار آن بودند مثل خروج از توافق پاریس یا اقدامات در زمینه بیمه همگانی حال سال اینجاست که با برجام چه خواهد کرد اینکه بگوید آمریکا دیگر به تعهداتش عمل نمی‌کند یا اینکه فقط به اظهاراتی از قبیل آنچه خانم هیلی در جلسه شورای امنیت درباره رفتار ایران گفت اکتفا کنند جواب این سوال را نمی‌دانیم و بستگی به نتیجه بررسی کاخ سفید دارد اما بسیاری در واشنگتن و از جمله متحدان آمریکا در این توافق امیدوارند که رئیس جمهوری به برجام پایبند بماند
توافق اتمی یا برجام که تیر ماه دو سال پیش به دست آمد به اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران و از سوی دیگر رفع تحریم‌های هسته‌ای علیه تهران انجامید اما از زمان آغاز اجرای آن تهران و واشنگتن بارها یکدیگر را به نقض روح و همچنین متن آن متهم کردند
گزارشی بود از هانا کاویانی چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و در ادامه مجله نیمه شب به سراغ فرمان اجرایی دونالد ترامپ میریم.
تحریم‌های اقتصادی برای کشورهایی که یا دولت‌های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد. برای ملت‌هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا میکنن اشراف ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود اگر الان کشور قطر تحریم شده از کشورهای عربی منطقه چون مطمئن باشید مردم قطر در دراز مدت با کشورهای دیگه با احساس برادری و مثل سابق نخواهند کرد حتی خود مردم ایران شاید اون خوشبینی که راجع به آمریکا و اروپا داشتن اصلا 20 سال پیش الان نخواهند داشت
هی روحانی روحانی نکنید اگر روحانی عرضه داشت امروز آمریکا ما را تحریم نمی کرد
خبر شنده باری آقای ترامپ ما ایرانی ها تحریم کرد، ولی من نمیدونم این چه حسابیه چه کتابیه. خدا بکی دستت ما بردار، من یه جوان 25 ساله هستم از ازدواج دارم، ولی خودی تحریم هایت و ما ورچیده ما چطور بتونه ازدواج کنیم؟ جو مادر دست تحریم ها بردار.
به نظر من این تحریم ها مؤثره و عملم میکنه، ولی در دراز مدت به نظر من اساسی ترین کاری که باید صورت بگیره اخراج ایران از سازمان ملل به خاطر نقض حقوق بشره.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا کشیدیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نه، ولی اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
یه هم حد کنم به جناب فرمانده سپاه آقای محمد علی جعفری، تو خود تو بگوشت که علی چپ چرا زدی؟ منظور آقای روحانی از اینی که کسی اسلحه و توپ و تانگ و تفنگ و روزنامه و رسانه داره اینی که برای داخلی شما دارین استفاده میکنی. شما میگی موشک داریم، شما میگی اسلحه داریم، توپ و تانگ داریم، اون برای زمانیه که بیگانه به خاک کشور حمله کنه شما بعد ازش استفاده کنید، نه اینکه اونو بیارید تو سر ملت بزنید همه چی رو از دست مردم بگیرید با زور و تهدید. چرا خودت به گوش علی چپ میزنی؟ سپاه و ارتش برای دفاع از کشورن، شما همه چی رو دست گذاشتید تو این کشور، هر چی رو که حساب کنی شما توش نفوذ کردید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرمان منع موقت سفر که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا صادر شده سرانجام ساعت 4:30 بامداد روز جمعه به وقت ایران به مرحله اجرا در اومد. در آستانه اجرایی شدن این فرمان 90 روزه همچنین بنا شد متقاضیانی هم که در خاک آمریکا نامزد دارن بتونن وارد آمریکا بشن، اما فرمان مذکور تا این حد در حق پدر بزرگها و مادر بزرگها سخاوت به خرج نداده است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان گزارشی دارد در این باره.
در آستانه اجرایی شدن بخشایی از فرمان ممنوعیت موقت ورود شهروندان ایران و 5 کشور اکثرا مسلمان دیگر به آمریکا، وزیر امور خارجه ایران در یک پیام توییتری بار دیگر به این اقدام تاخت. جواد ظریف 3 ساعت مانده به اجرایی شدن این فرمان توییتری فرستاد با این محتوا، نقل قول: ایالات متحده در یک نمایش واقعا شرم‌آور از دشمنی کور با همه ایرانیان اکنون بر سر راه دیدار مادر بزرگ‌های ایرانی با نوه‌هایشان مانع ایجاد می‌کند. پایان نقل قول. جواد ظریف پیش از این هم در روز سه‌شنبه در دیدار از آلمان این تصمیم را نابجا خوانده بود.
I think it's a misplaced policy, it's misguided and it is regrettable.
فکر می‌کنم این سیاستی نابجا و گمراه کننده است. جای تأسف است که دادگاه عالی تصمیم دادگاه‌های پیشین را نادیده گرفت. به باور ما این تصمیم کمکی نخواهد کرد. متأسفانه امنیت کسی را هم افزایش نخواهد داد. جای تأسف است که شهروندان کشورهایی که هیچگاه در هیچ عمل تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشتند با این حکم مجازات می‌شوند.
Of terrorism against the United States and yet they are punished.
ممنوعیت 90 روزه ورود اتباع ایران، سوریه، سودان، سومالی، لیبی و یمن به خاک آمریکا از ساعت 8 شب پنجشنبه به وقت شرق آمریکا و 4:30 بامداد جمعه به وقت ایران به اجرا گذاشته شد. همین فرمان ورود پناهندگان به خاک آمریکا را هم برای 120 روز ممنوع می‌کند. من مهاجرتی، دارندگان اقامت آمریکا، دوتابعیتی‌ها، دارندگان ویزا و متقاضیان ارتباط معتبر با آمریکا را شامل نمی‌شود. ارتباط معتبر با آمریکا هم یعنی مثلا ارتباط کاری، استخدامی، دانشگاهی و هنری از یک سو و ارتباط خانوادگی نزدیک از سوی دیگر، به معنای داشتن اولیا، فرزند، خواهر، برادر، عروس و داماد در خاک آمریکا، که چند ساعت قبل از اجرا نامزد هم به این فهرست اضافه شد. مصوبه جدید شامل مادر بزرگ و پدر بزرگ، نوه‌ها، عمه و خاله، خواهرزاده و سایر خویشاوندان درجه 2 نخواهد شد. همزمان به نوشته نیویورک تایمز، دولت ترامپ میگوید تعریف دولت از ارتباط خانوادگی همان تعریف قوانین موجود مهاجرت است و رهنمودهای دادگاه. فرمان منع موقت مهاجرت دونالد ترامپ از 26 اسفند ماه به دلیل مقاومت‌های قانونی دادگاه‌های محلی و فدرال معوق مانده بود. اما سرانجام روز دوشنبه دیوان عالی کشور آمریکا رأی به اجرایی شدن بخشی از این فرمان داد که مستاقهایش را شنیدیم. به گفته سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم سوئد، همین دادگاه در هفته دوم مهر یا کمی بعد میتواند درباره موجه بودن فرمان منع مهاجرت دونالد ترامپ تصمیم بگیرد.
این چیزی که الان مطرح شده این است که این قضیه است که میشه در دادگاه عالی مطرحش کرد. یعنی همه قضایایی که در دادگاه عالی مطرح میشه دو مرحله داره. مرحله اولش پذیرش از سوی دادگاه، مرحله دومش رسیدگی به ماهیت قضیه است. تصمیم نهایی به هر حال در پاییز امسال گرفته خواهد شد. در پاییز به محتواش میپردازه و نتیجه گیری میکنه که فرمان آقای ترامپ مخالف قانون اساسی بوده یا نه.
در این مورد که نتیجه تصمیم دیوان عالی چه خواهد بود، همه کارشناسان یک نظر ندارند. مثلا این نظر کیانوش رزاقی، حقوقدان و وکیل مهاجرت در ایالت مریلند آمریکاست.
حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی به صورت جداگانه نوشته‌هایی رو منتشر کردند که درش ابراز تمایل کردند که به صورت کامل دستور اجرایی دوم رئیس جمهور ترامپ اجرا بشه. یعنی این 3 نفر حداقل مخالف با این بودن که این محدودیت ها گذاشته بشه و به طور کلی مایل بودن که تمام اتباع این کشور، حتی کسانی که دارای رابطه اشخاص حقوقی در آمریکا هستند، هم فعلا به طور موقت منع بشن از ورود اینجا. بنابراین یک درگیری حقوقی به تمام معنا ما خواهیم داشت در پاییز نسبت به این پرونده. همونطوری که ممکنه بدونید 9 نفر از تعداد قضاتی که در دیوان عالی کشور حضور دارند و اینها رأی‌گیری خواهند کرد و طبیعتاً رأی با اکثریت هر چی که باشه اون اتفاق میفته، ولی حداقل ما الان می‌دونیم که حداقل 3 نفر از قضات دیوان عالی کشور نظرشون به نظر آقای رئیس جمهور ترامپ نزدیک‌تره.
و این نظر متفاوت محسن میلانی است، استاد علوم سیاسی دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تامپا.
از اونجایی که آقای ترامپ فقط 3 ماه و 120 روز می‌خواسته که قوانین رو عوض بکنه، ممکنه تا ماه اکتبر این مسئله حل بشه و دیگه اصلا دیوان عالی آمریکا احتیاجی نداشته باشه که در رابطه با فرمان مهاجرتی آقای ترامپ اظهار عقیده.
به هر حال اغلب حامیان رئیس جمهوری آمریکا و آمریکاییانی که نسبتی میان شمار مسلمانان مهاجر و خطر اقدامات تروریستی می‌بینند با فرمان منع موقت مهاجرت موافقند و تشکلاتی سراسری مانند اتحادیه آمریکایی آزادی‌های مدنی و نهادهای قومی مانند شورای ملی آمریکاییان ایرانی تبار منتقد سرسخت دولت دونالد ترامپ مخالف این فرمانند و ابراز عقیده می‌کنند که این فرمان مصداق تبعیض علیه مسلمانان و ناهماهنگ با قانون اساسی آمریکاست. بحثی که به گفته رسول نفیسی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، دست کم تا پاییز ادامه خواهد یافت.
اگر که قصد و غرض این قانون ایجاد موانعی در مقابل تروریست ها باشه، بایستی به کشورهایی تعمیم داده میشد که اینها تروریست فرست بودن در گذشته، مثل عربستان سعودی، مثل تونس، مثل مراکش، مثل پاکستان، و اتفاقا اینها نیستن در حوزه این محدودیت و کشورهایی هستن که در واقع مثل ایران هیچ وقت تروریستی به آمریکا نفرستادن، یا کشورهایی که احتمال تروریست فرستادن در اینها بسیار ضعیفه. محققا افرادی باز شکایت خواهند کرد، به خصوص دادگاهی که در هاوایی دستور اجرایی رو تعلیق کرد، گفت که مادر بزرگ یک فرد پاکستانی الان ممنوع الورود شده و این به خانواده اینها لطمه وارد کرده. اگر نگاه کنید دوباره به تصمیمات کاخ سفید و محدودیت ها، میبینید که اتفاقا پدر بزرگ مادر بزرگ ها جز اون طبقاتی نیستن که بتونن وارد آمریکا بشن. من فکر میکنم دوباره یک سری دعوای حقوقی از این لحاظ شروع بشه، هرچند که این تبدیل شده به قانون، ولی ادامه این مسئله رو من امکان پذیر میدونم. ولی باید نهایتا بگیم که این جریان مبارزه بین دادگاه ها و کاخ سفید خب یک نمونه بسیار خوبی بود از تقابل قوه اجرای قوه قضاییه که پایه دموکراسی آمریکایی به حساب میاد.
فرمان منع موقت سفر و مهاجرت به آمریکا بسیاری از آمریکاییان ایرانی تبار و بستگانشان را نگران کرده است. نگرانی هایی که بازتاب آن را در توییتر می توان سراغ گرفت با هشتگی با محتوای تروریست نه بلکه پدر بزرگ و مادر بزرگ.
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان. میپردازیم به نگاهی به عناوین خبرها. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش پس از 4 سال با پیشروی ارتش از استان حلب عقب نشینی کرده است. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با انتقاد از حکومت ونزوئلا از نیکولاس مادرو رئیس جمهوری این کشور خواست به حکومت قانون و آزادی تجمعات احترام بگذارد. ژیارگل خبرنگار بی بی سی در ترکیه روز جمعه بعد از ورود به فرودگاه استانبول بازداشت و سپس از خاک ترکیه اخراج شد. کیمیا علیزاده تکواندوکار وزن 62 کیلوگرم زنان ایران در مسابقات جهانی کره جنوبی موفق به کسب مدال نقره شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه میگوید تحقیر بسیج، سپاه و دستگاه قضایی حکایت از بروز فتنه جدیدی دارد. سازمان بین المللی منع تسلیحات شیمیایی اعلام کرد که در حمله مرگبار به شهر خانشیخون سوریه در نیمه فروردین سال جاری از گاز سارین استفاده شده است. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در ادامه سفر به فرانسه صبح جمعه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه ایران قانون جدید ممنوعیت سفر اتباع 6 کشور به آمریکا را شرم‌آور توصیف کرد. ساعت 30:30 پس از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل میگوید در 3 روز گذشته 831 نفر به دلیل گرد و خاک ناشی از طوفان 120 روزه سیستان و بلوچستان به مراکز درمانی مراجعه کردند و 120 نفر از اونها بستری شدند. بیشترین مشکلات اونها چشمی و تنفسی بوده که شهروندان مناطق زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون رو به مراکز درمانی کشوند است. بادهای 120 روزه سیستان و بلوچستان معمولاً از اوایل اردیبهشت شروع میشه و تا شهریور و مهر ادامه پیدا میکنه. منطقه سیستان در سالهای گذشته هم با بحران خشکسالی و وزش طوفان و گرد و غبار روبرو بوده و خشکی تالاب هامون و شنهای روان موجود در منطقه به منشأ تولید و هدایت ریزگردها منجر شده است. همکارم آزادی اسدی در گفتگو با عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن از وضعیت زندگی مردم این منطقه با وجود این طوفان‌ها پرسیده است.
متاسفانه در سیستان و بلوچستان علاوه بر خشک شدن دریاچه هامون که مصیبت‌های زیادی رو به وجود آورده، مردم فقیر هستند و این بادهای 120 روزه در زمینه سلامتی، اقتصاد و محیط زیست مردم تأثیرات منفی بسیار زیادی رو گذاشته و همین دلیل هم حدود 25-30% مردم ناچار شدن از بخش سیستان استان سیستان و بلوچستان به خارج از استان یا خارج از سیستان مهاجرت کنند.
آقای دوشوکی، استان سیستان و بلوچستان خیلی استان پهناوری هست. دولت هم بارها اعلام کرده برنامه‌هایی داره برای این استان تا هم از لحاظ مسائل زیست محیطی هم مسائل معیشتی که شما اشاره کردید شرایط رو برای مردم مساعدتر کنه. به نظر شما اولین کاری که دولت باید در اولویت برنامه‌هاش در این زمینه قرار بده چه هست؟
از نظر مسئله محیط زیست، دولت تا به امروز نتونسته از طریق کشت درختان و گیاهان مقاوم در برابر این خشکی‌هایی که در استان سیستان و بلوچستان و مناطق مجاور وجود اومده عملیات جلوگیری رو انجام بده. به همین دلیل پوشش گیاهی در اون منطقه خیلی ضعیف هست و این ریزگردها که نه تنها از داخل استان بلکه از استان‌های مجاور، حتی از افغانستان هم بعضی موقع‌ها به داخل خاک استان سیستان و بلوچستان میان. دولت جمهوری اسلامی ادعا میکنه که در زمینه تکنولوژی، نانو تکنولوژی انقدر پیشرفت کردن، اما نتونستن در زمینه کشت گیاهان مقاوم برای جلوگیری از شنهای روان و ریزگردها در مناطقی مثل سیستان یا خوزستان یا جاهای دیگر ایران عملیاتی انجام بدن. یا اینکه اینا این توانایی رو ندارن و اون ادعاهاشون درست نیست، یا اینکه برایشون زندگی، سلامتی، اقتصاد و محیط زیست مردم در مناطق مختلف کشور مهم نیست.
اونطوری که شما میگید آقای دوشوکی، معتقد هستید که دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز احتمالاً به این توانایی نرسیده که در مقابل این ریزگردها کاری انجام بده. بعضی از برنامه‌ها هم به هر حال در استان‌های مرزی نیاز به همکاری بین‌المللی داره. شما اشاره کردید به افغانستان. با توجه به خشکی دریاچه هامون که مسئله ایران و افغانستان هست و دامنه ریزگردها که تا پاکستان پیش میره، فکر می‌کنید که امکان به کارگیری مثلا دیپلماسی زیست محیطی یا همکاری بقیه کشورها هم وجود داشته باشه؟
بله کاملا، چون متاسفانه جمهوری اسلامی در طی حدود 20 سال گذشته در رابطه با افغانستان و به خصوص حقابه دریاچه هامون و رودخانه هیرمند برای ایران بسیار ضعیف عمل کرده. افغانستان در شرایطی است که جمهوری اسلامی میتونست به راحتی حقابه رودخانه هیرمند رو بگیره، اما بنا به دلایل سیاسی، اقتصادی، امنیتی یا هر دلیل دیگری که جمهوری اسلامی داشت این کار رو نکرد و مردم سیستان رو قربانی کرد. به همین دلیل قریب یک سوم از مردم سیستان ناچار شدن از اون منطقه بقیه مناطق استان یا کشور کوچ کنن. پاکستان مشکل بسیار بزرگی داره با ایالت بلوچستان، در اونجا یک جنگ در جریان هست و اصولا پاکستان پروژه های اقتصادی خودش رو در ایالت بلوچستان دنبال میکنه و اصلا براش تأثیر محیط زیستی نه بر ایالت بلوچستان بلکه بر استان سیستان و بلوچستان در ایران، حتی در مناطق در افغانستان مهم نیست و من فکر نمیکنم پاکستان در این مورد بتونه به ایران کمکی بکنه.
توضیحات عبدالستار دوشوکی رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن رو میشنیدید درباره وضعیت زندگی مردم سیستان و بلوچستان.
سازوکار قوه قضاییه در ایران چگونه است؟
قوه قضاییه مستقلی نیست. بدترین اتفاقی که در انقلاب ایران افتاده این است که نتوانست قوه قضاییه مستقلی رو به وجود بیاره.
رئیس کنونی قوه قضاییه رو شما ببینید، ایشون چه سابقه قضایی داشت؟ آیا خواندن فقه، تحصیلات فقهی میتوانست بهشون روحیه قضایی بده، روحیه حقوقی بده، در حالی که رئیس قوه قضاییه قاعدتا باید کسی باشه که این مراحل رو طی کرده باشه؟
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه های این هفته همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
هیئت منصفه یک دادگاه در نیویورک روز پنجشنبه اعلام کرد که بنیاد ایرانی آمریکایی علوی تحریم‌های جمهوری اسلامی را نقض کرده و در نتیجه به ضبط این آسمان خراش در خیابان پنجم نیویورک رأی داد. به گفته این هیئت منصفه، دولت آمریکا ثابت کرده است که این ساختمان، صاحبان این ساختمان در واقع در پولشویی و نقض تحریم‌ها دست داشتند. همکارم رویا ملکی در همین باره گفتگو داشت با علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران ساکن آمریکا، و از او پرسیده است که اتهام پولشویی و نقض تحریم‌ها تا چقدر به حقیقت نزدیکه. علی افشاری:
طرفین ادعاهایی کردن، واقعا داوریش مشکل هست، یه خودم موضوع ابعاد تخصصی و حقوقی داره، اما خب به هر صورت این که بنیاد علوی با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه امر محتملی هست و حال این بنیاد خب از بعد به تشکیلش این ارتباط رو داشته و به نوعی تعلق هم داشته به حکومت، اما اینکه دقیقاً جرائمی که هیئت منصفه وارد دونسته و بعد هم قاضی هم بر اساس نظر هیئت منصفه حکم داده این هستش که دو مورد پولشویی و همچنین دور زدن تحریم هاست، نقض تحریم هاست از طریق ارسال مبالغی که اونها میلیون ها دلار پول دونستن به داخل ایران. واقعش اظهار نظر قطعی در این زمینه دشوار هست، ولی به هر صورت قضیه به لحاظ حقوقی به جای رسیده که اعتراض بنیاد علوی رد شده، تقریبا حکم در توسط دادگاه ترجیح نظر قطعی شده.
دولت آمریکا به دنبال اینه که از محل فروش برج بنیاد علوی در نیویورک بخشی از غرامت خانواده قربانیان بمب‌گذاری هایی رو بپردازه که شاکیان اونها ادعا میکنن با حمایت ایران صورت گرفته. البته ایران بارها این اتهامات رو تکذیب کرده و رد کرده. با این وجود این مصادره و پرداخت قرامت وجاهت قانونی آیا داره؟
آیا دقیقا اینجا قضیه است که به نظر من وجاهت قانونی نداره و تقریبا با ضریب اطمینان بالا میشه گفت که در اینجا روندهای قضایی و عدالت نقض شده و به نوعی سوء استفاده هم شده، چون در مواردی که مدعی هستن مثل انفجار 11 سپتامبر که قطعا تا کنون هیچ گونه مدرک محکمه پسندی در مورد مداخله جمهوری اسلامی وجود نداره و این یک اتهام بلا استناد هست، در سایر حوزه ها هم باز دوباره مدرک قطعی وجود نداره و متاسفانه یک رویه غلطی در دهه گذشته در آمریکا باب شده که برخی شرکت های حقوقی هم سوء استفاده میکنن از طریق درصدی که در این خصوص میگیرن و میان و روم اموالی که مرزها در نهایت متعلق به مردم ایران هست نه به جمهوری اسلامی، چون به این اموال به نوعی اموال مصادره شده بوده و به نام اموال عمومی اونها را گرفتن و استفاده کردن و از این نظر به نظر من خیلی وجاهت حقوقی نداره و قضیه کاملا حال و هوای سیاسی داره.
وکلای مدافع بنیاد علوی هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردن. به نظر شما گام بعدی ایران چیه؟ میشه این رأی رو شکست؟
مسئولین بنیاد علوی گفتن خب خیلی ناامید کننده بوده، ولی دارن بررسی میکنن طریق وکلاشون که چه راهکارهایی رو اتخاذ بکنن. به لحاظ حقوقی تنها مسئله که باقی مونده شکایت به دیوان هست، که البته اونم معلوم نیست که حالا لزوما بعد موافقت قرار بگیره، اما برای آخرین تیر ترکش اونا هست که بتونن جلوی مصادره این آسمان خراش در خیابان 5 منهتن نیویورک رو بگیرن. البته طبق حکم قاضی دیگر اموال بنیاد علوی هم از دارایی‌هایی که در ایالت‌های مختلف آمریکا داره و همچنین موادی که در حساب‌های بانکیش موجود هست، اونها هم میتونه هدف قرار بگیره و در گام‌های بعدی مصادره بشه.
حکم دادگاه در مورد مصادره آسمان خراش متعلق به بنیاد علوی در نیویورک. توضیحات علی افشاری رو میشنیدید.
انتقاد شماری از نمایندگان پارلمان اروپا از وضعیت حقوق بشر در ایران.
در کشورهای غیر دموکراتیک با مدافعان حقوق بشر سفت و سخت برخورد می شود.
ادامه بازداشت و محکومیت فعالان رسانه‌ای در ایران.
در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش اگر بازداشت شود، نفع آزادی اطلاع رسانی است.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شمار پناهجویانی که وارد کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یا OECD شدند در سال 2016 میلادی به اوج رسیده و دولت‌ها همچنان با بحران انسانی دست به گریبانند در این زمینه. بنابر گزارش چشمانداز مهاجرت بین المللی 2017 که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی روز پنجشنبه منتشر کرد، جریان مهاجرت دائمی به 35 کشور عضو این سازمان که ثروتمندترین کشورهای روی زمین هستند، با مهاجرت حدود 5 میلیون تن به این کشورها در سال 2016 رو به افزایش بوده است. این گزارش همچنین حاوی آمار و ارقامی از پناهجویان ایرانی است. گزارشی در این باره بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
مهاجرت به دلایل انسانی عامل اصلی افزایش آمارها دانسته شده است. در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD آمده است 35 کشور عضو آن سازمان در سال 2016 مانند سال 2015 بیش از 1.5 میلیون درخواست پناهندگی جدید ثبت کردند که دست کم 2/3 آن در کشورهای اروپایی آن سازمان بوده است. آمار و ارقام مربوط به ایرانی ها در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خور توجه است. مهاجران از ایران به کشورهای عضو سازمان نامبرده در سال 2015 60,000 تن و در سال 2014 بیش از 50,000 تن، در حالی که بین سالهای 2005 و 2014 به طور متوسط هر سال 40,000 تن برآورد شده است. از حیث میزان ورود پناهجویان جدید، آمار ایرانی‌هایی که تنها در سال 2016 تقاضای پناهندگی کردند و در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی این ارقام تنها در 21 کشور عضو سازمان نامبرده مشخص شده، بالغ بر 54,000 تن بوده که بیش از 26,000 مورد آن تنها در آلمان ارائه شده است. با این وجود ایرانی ها در سال 2016 چهارمین گروه پرشمار متقاضی پناهندگی در آلمان بودند، در حالی که در بریتانیا با نزدیک 4800 مورد و در استونی با 10 مورد در ردیف اول قرار داشتند. آمار کل درخواستنامه های پناهندگی ایرانی ها از سال 2006 تا 2016 ظرف یک دهه در 21 کشور یاد شده نیز بالغ بر 212,000 مورد است. این در حالی است که در جدول‌های مربوط به هر کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ملیت‌هایی که آمار و ارقام کمتری دارند بیان که نامشان قید شود، در قالب آمار کلی کشورهای دیگر سرجمع شدند و از این رو دست کم در شماری از 14 کشور دیگر سازمان نامبرده هم آمار و ارقامی از ایرانی‌ها وجود دارد. در گزارش سالانه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، میزان ورود یا مهاجرت ایرانی‌ها در سال 2015 فقط به 5 کشور استرالیا، اتریش، کانادا، یونان و مجارستان مجموعاً بیش از 21 هزار تن محاسبه شده که نزدیک به 12 هزار مورد آن به کانادا بوده است. این میزان به فقط 5 کشور نام برده طی دهه 2005 تا 2015 بیش از 145 هزار تن محاسبه شده که باز کانادا با نزدیک به 96 هزار مورد در صدر مقصد ایرانی ها قرار داشته است. این گزارش هاکیست ایرانی ها با 35 هزار مورد اخذ شهروندی یکی از کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2015 و نیز کسب همین میزان در سال 2014 در جمع 20 ملیت اصلی کسب تابعیت جدید قرار دارند. آمار ایرانی ها در اخذ تابعیت جدید فقط در سال 2015 و در تنها 11 کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان می دهد بیش از 15 هزار تن تابعیت تازه گرفتند که نزدیک به 9 هزار مورد آن از کانادا بوده است و از این حیث ایرانی ها چهارمین گروه پرشمار در کسب تابعیت کانادا بودند. همین آمار نشان می‌دهد ظرف دهه 2005 تا 2015 فقط در 11 کشور یاد شده بیش از 142 هزار ایرانی تابعیت جدید یافتند که بیشترینشان با بیش از 60 هزار مورد از کانادا و سپس از آلمان با بیش از 33 هزار مورد بوده است. آمار جمعیت زاده ایران در تنها 7 کشور سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2015 هم در کل جمعیتی 300 هزار نفری را ترسیم می کند که بیش از 120 هزار تن آن در کانادا، نزدیک به 70 هزار تن در سوئد و 45 هزار تن در اسرائیل به سر می برند.
گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور و حالا می رسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان داشت روز جمعه پایان یافت و ایران بدون مدال طلا ماند. تیم مردان ایران که ظرف 10 سال گذشته یا قهرمان جهان بوده و یا نایب قهرمان، این بار نتوانست هیچ یک از این دو عنوان را کسب کند. در بخش مردان ایران در رده‌بندی امتیازی سوم شد ولی در رده‌بندی مدالی 11. به گزارش شبکه خبر، حسن صفوی روزنامه‌نگار ورزشی و مفسر ورزش تکواندو نسبت به نتایج به دست آمده برای ایران انتقاد داشت.
در رده بندی ما در رده بندی مدال ها در جایگاه 11 قرار داریم و در رده بندی امتیازی ما در جایگاه 3 قرار داریم. اما ما باید به این نکته توجه کنیم که آیا متر و معیار ما از عملکرد تیم ملی تکواندو امتیازه؟ اینجور مسابقات ملاک موفقیت تیم ها کسب مدال طلا هست. اما حالا میبینیم که مساحل آج مدال طلا دارن اما ما مدال طلا نداریم.
در این رده‌بندی کره جنوبی و روسیه به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان جهان شدند. در بخش زنان تنها مدال ایران را کیمیا علیزاده به دست آورد که برای نخستین بار در تاریخ تکواندوی زنان جهان ایران را صاحب مدال نقره کرد. ایران با 14 شرکت کننده در 2 بخش زنان و مردان در مسابقات جهانی تکواندو شرکت کرده بود که فقط 4 نفرشان روی سکو رفتند، آن هم نه برای مدال طلا. تیم ملی والیبال جوانان ایران که در مسابقات جوانان جهان در جمهوری چک با 2 شکست در مرحله دوم مسابقات بخت حضور در دور نیمه نهایی را از دست داده، امروز شنبه برای مقام 5 به میدان می رود. حریف ایران برای کسب یکی از مقام‌های 5 تا 8 آرژانتین است که در دور مقدماتی همین مسابقات از ایران شکست خورده. مسابقه ایران آرژانتین ساعت 15 به وقت ایران آغاز می شود. بازی‌های نیمه نهایی را روسیه با کوبا و برزیل با لهستان برگزار خواهند کرد. ورزشگاه آزادی تهران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا جزو 16 ورزشگاه برتر این قاره قرار گرفت. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC ضمن معرفی 16 ورزشگاه بزرگ و مدرن آسیا، استادیوم آزادی تهران را یکی از با هیبت ترین ورزشگاه های قاره آسیا خوانده است. از جمله ورزشگاه های برتر آسیا که در فهرست AFC از آنها نام برده شده، استادیوم سایتاما توکیو، ورزشگاه سئول پایتخت کره جنوبی و گوانگژوی چین است. از عمر ورزشگاه آزادی تهران 46 سال می گذرد و ساختمان آن از شروع تا پایان کمتر از 2 سال طول کشیده و سال 1350 گشایش یافته. و در اروپا تا ساعت دیگر قهرمان فوتبال زیر 21 سال این قاره تعیین خواهد شد. هم‌اکنون تیم‌های ملی فوتبال زیر 21 سال آلمان و اسپانیا در شهر کراکوف واقع در لهستان سرگرم بازی فینالند. اما تیم ملی بزرگسالان آلمان قهرمان جهان فردا یک شنبه در سن پترزبورگ روسیه فینال جام کنفدراسیون‌ها را در برابر تیم ملی فوتبال مکزیک قهرمان آمریکای مرکزی شمالی برگزار خواهد کرد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده و با برنامه هفتگی صدای فردا همراه با آزاده توکلی این مجله نیمه شب رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
صدای فردا
پرمیدنده ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام می‌کنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. مانند همیشه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت و نظرات و پیام های شما را هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. اگر نظر و پیشنهادی درباره برنامه‌های ما، خبرها و گزارش‌های مختلف دارید، با ما تماس بگیرید. راه های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا
برنامه امروز رو با تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان شروع می‌کنیم.
آقای روحانی، پره به اون کسی که دوست داری. اگر اعتقاد داری به کسی، این وضع اقتصادی رو از این بلا تکلیفی نجات بده. آخه نمیشه همش تعطیلی، هر هفته که 7 روز 5 روز 4 روز تعطیل باشه. آخه پس کی باید این کارخونه ها کار کنه؟ کی باید ادارات کار کنن؟ آخه همش تعطیلی این کشور. کسی که مرده، هر کسی که به دنیا میاد، هر اتفاقی که میفته 1 روز 2 روز 3 روز که تعطیل بکنید.
خسته تابستون با مردم میخوام برن تو آب کم شنا کنم. خب این قوانین چی میذارین؟ کسی نمیتونم نمیدونم جت اسکی بکنه، نمیدونم شنا بکنه، یا اینکه تو ویلا حق دارن بریزن. خب تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم اینا هر چی دلشون خواست میگن.
چندین و چند بار شنیدم که تعداد معتادان در ایران در بسیار مقطع بالایی قرار گرفته و روز به روز داره این آمار میره بالا. پژوهشگران در این تفکرند که چرا اینطوریه. یک عده‌ای میگن فقره، یک عده‌ای میگن بیکاریه. خیر عزیزان من، رمز نظام ولایت فقیه اینه که ملت رو به اعتیاد بکشونه که خمار بمونند و در سیاست وارد نشن. این نظام میخواد یا ملت خمار اعتیاد باشه یا در اعتیاد باشه. یا فرار کنید از ایران، برید بیرون، بذارید ما کارمونو بکنیم.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
از گزارش‌ها و خبرهای پربیننده این هفته سایت رادیو فردا مربوط به تظاهرات حکومتی روز قدس بود که در اون شعارهایی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سر داده شد. یکی از این شعارها روحانی بنی سرد پیوندتان مبارک بود که ویدیوهایی از اون هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و برخی از کاربران اون رو برای ما فرستادند که با در سایت و شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام به اشتراک گذاشتیم. آیت الله خامنه‌ای حدود 10 روز پیش از این تظاهرات در جمعی که حسن روحانی هم در اون حضور داشت گفته بود نباید تجربه سال 52 که به گفته او رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد تکرار شود.
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی ما هم از پربازخورترین ها بود و با واکنش‌های مختلفی از سوی شما مخاطبان مواجه شد. فرد اگر موافق باشی به صدای دو شنونده در همین رابطه گوش کنیم.
جای بس خوشحالیه که الان میشه شعار بر علیه رئیس جمهور آقای روحانی و عربستان سعودی داد. پس دیگه امکان این هستش که بر علیه رهبر جمهوری اسلامی یا عربستان سعودی نیز مثلا ایرادی اعتراضی داشت و بر علیه ایشون هم به روسیه هم شعار داد.
مقام معظم رهبری انتخابات رو رئیسی باخته، شما که نباختید، چرا در جبهه مخالف آقای رئیس جمهور قرار میگیرید؟ ما در سوریه، یمن، در عراق، در لبنان دنبال چه هستیم؟
و افزایش دمای هوا در برخی استان‌های ایران باعث تعطیلی زودهنگام اداره‌ها شد. اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان در بیانیه ساعت پایان کار اداره ها رو در 13 شهر از این استان از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر را یک بعد از ظهر اعلام کرد و همینطور استانداری ایلام هم در بیانیه مشابهی ساعت کاری را در چندین شهر این استان کاهش داد. در همین رابطه یکی از مخاطبان ما از طریق تلگرام نوشته متاسفانه در اهواز و خرمشهر دمای بسیار بالایی را تجربه می‌کنیم و خبرهای جیره‌بندی آب از سوی دولت و همچنین قطع شدن احتمالی برق در اهواز استرس زیادی رو روی مردم داشته. و تعدادی از شما عزیزان هم برای ما عکس و فیلم فرستادید که از شما تشکر می‌کنیم و اگر مایل هستید از مشاهدات خودتون برای ما بگید میتونید از طریق شناسه ما در تلگرام با ما در تماس باشید. @فرداگرام شناسه ما در تلگرام هستش و یا میتونید عضو کانال تلگرام ما بشید و از اون طریق خبرها و گزارش های ما رو دنبال کنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
از دیگر گزارش های پربیننده میتونیم اشاره‌ای داشته باشیم به 17 گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان. همکارمون هانا کاویانی در این مورد گزارشی تهیه کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان به دختران ایرانی اشاره کرده که به منظور تجارت جنسی در روسپی‌خواده‌هایی در کردستان عراق خصوصا در شهر سلیمانیه هستند و برخی از آنها توسط قاچاقچیان انسان به آنجا برده شدند. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به 28 ژوئن یا برابر با 5 تیر که از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با شکنجه و حمایت از قربانیان آن نامگذاری شده است. بابک غفوری آذر همکارمان با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در مورد روز جهانی مبارزه با شکنجه و همینطور چرا استفاده از شکنجه همچنان در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران ادامه دارد گفتگو کرد. در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران باید اشاره کنیم به بیانیه حقوق بشری 265 نماینده پارلمان اروپا که به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کردند. در این مورد هم با یکی از نمایندگان حزب کارگر بریتانیا سب دادز گفتگویی کردیم که در سایت رادیو فردا منتشر شده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از این بیانیه انتقاد کرده و اون رو ترفندی روانی و تبلیغاتی خوانده. ایران موفق شد یک نقره و یک برنز در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی به دست آورد. در این مورد همکارمون مهدی رستم‌پور گزارشی تهیه کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده. در مورد پربیننده ترین عکس‌ها و فیلم‌ها باید از شعارهایی که در تظاهرات روز قدس علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همینطور علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی سر داده شد نام ببریم. همینطور کاریکاتورهایی هم و طرح‌هایی هم در مورد وضعیت سیاسی ایران منتشر شده که یکی از آنها مربوط به چهارشنبه‌های سفیده که در این مورد هم ساعت ششم همکارمون نیوشا بقراطی گزارشی در مورد سفید پوشان روز چهارشنبه داشته.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.